بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در رابطه با صورتهایی که انسان در برزخ باش روبرو میشه بحثمون رسید به صفحه 104 تحت عنوان تمثل برزخی نماز و زکات و روزه و حج و خدمت به مؤمنین و ولایت. یه روایت فوق‌العاده عزیزی مطرحه. خود روایت رو کار میکنیم، خیلی کمک میکنه. فقط توصیه‌مون همینه که عزیزان نگذرن این روایت زود از ذهن و ذکرشون بره، خیلی کار ازش میاد. روایت اینه که راوی میگه یادم نیست از امام باقر شنیدم یا امام صادق، چون خب این دوتا بزرگوار توی فضایی بودن که افراد میتونستن خوب ارتباط برقرار کنن، شایدم گاهی یک حقیقت رو هر دوتا تأکید میکردن. حضرت امام، حالا چه امام باقر چه امام صادق، میفرماند که اذا مات العبد المؤمن دخل معه فی قبره ستت و صبح. وقتی بنده مؤمنی فوت کرد با اون شش دو صورت وارد قبرش میشن. همینجا پس عنایت بفرمان گاهی واژه ها فرق میکنه. مثلا ما تو فارسی وقتی میگون صورت منظورمون مثلا یه شکل صرفه، اما تو اون فرهنگ نه، یعنی یک جلوه‌ای که بهش میگن صورت، نه یعنی فقط صرفه یک صورت بدون جسم و شخصیت باشه. بعد ادامه میدن فیهن صورتون هیه احسنهن وجهن و ابهاهن حیعتن و اطیبهن ریحن و انزفهن صورتن. در بین این شش تا صورت حضرت میفرمان که یکیشونه که خیلی زیبا، خیلی با هیبت، بسیار خوشبو و بسیار تمیز، خیلی شفاف، یه همچی تعبیری. بعد حضرت ادامه میدن فیقف صورتون ان یمینهی، یک صورتی در طرف راست این مؤمن قرار میگیره و اخرا ان یسارهی، یک صورت در طرف چپش قرار میگیره و اخرا بین یدی، یکی جلوش و اخرا خلفه، یکی پشت سرش و اخرا عند رجلی، یکی جلوی پاش و تقف و تقف التي هي احسنهن فوق راس، و اون صورتی که از همه زیباتر بود بالای سرش قرار میگیره. فان اتى عن يمينه منعت التي عن يمينه، یه نکته عجیبیه. بعد اگر از طرف راستش بنا بود که بش لطمه ای بخورد، موزیانی از طرف راستش به این ضربه بزنن، شیاطین با چهره های شیطانیشون بخوان اونجا بیان به طرف راست، از طرف راست به این حمله کنه، منعت حلتی ان یمینه، اون صورت و ملکی که از طرف راست نمیذاره. حالا اینجا عنایت بفرمان، از اون طرف داریم که اونجا که دیگه کسی نمیتونه به کسی کاری بکنه، اینجا روز عمل است و کسی میتونه به ما برخورد کنه تا امتحان بده، اونجا که روز جزاست این قضیهش باید روشن بشه. ثم کذلک الى یؤتا من الجهات ست، این همین برای بقیه طرف هم هست که از طرف چپ بخواد آزاری به طرف مؤمن برسه، اون ملک و صورتی که طرف چپ نمیذاره، از طرف جلو بخواد برسه، اون صورتی که از طرف جلوه نمیزنه. پس معلومه که این صورتهای معنوی مانع میشن که آزارهایی به این مؤمن در اون قبرش برسه. قال حضرت معصوم فتقول احسنهن صورتا، اون صورتی که از همه زیباتر بود میگه چی؟ و من انتم جزاکم الله انی خیرا. شما کید؟ یعنی خودتون رو معرفی کنین در حیطه من، خودتون رو معرفی کنین، وقت تعبیر رو ببینین که از طرف من به شما خیر برسد. یعنی یک معرفی ساده نیست، در بالای سر مؤمن ایستاده است با اون هیبت و زیبایی و نشاط، بعد سوال میکنه که خودتون رو معرفی کنید به نما. یا اینا معرفی های اون دنیا میدونید که چند بار تاله عرض کردم، اعتباری نیست، یعنی نمودیست در محضر این ملک. مثلا اونجا که میگن خودتون رو معرفی کنید، یعنی اذن تکوینیست برای اینکه هر کدوم اینا خودشونه در اون حوزه نشون بدن. عنایت داشته باشید این روایت ها تو فرهنگ خودش فوق‌العاده پرمعناست. به چه معنا؟ به معنای اینکه حالا میرسیم مثلا نماز طرف راست آدم است، ملک نماز، این باید خودش رو در محضر اون صورت عالیه بالا ولایت هست، این باید خودش در صورت ولایت در محضر ولایت به نمایانه، اگه نتونه به نمایانه نماز نیست. اینا ریزکاریاش حالا مال بعدا، فقط ساده نگذاریم که چرا مثلا خب میگه معرفی کنین. میدونه خب، پس اگه نمیدونه که ما بالا نیست، اگه میدونه که حتما میدونه، پس چرا میگه معرفی کنین؟ اینه همین که مثلا شما تو قرآن داریم که مثلا میگه لیعلم الله، برای اینکه خدا بدونه. خب اگه خدا نمیدونه که بدونه، از هم میگه آقا میگون برن جنگ تا خدا مشخص کنه. میگن نه، این نمودن نه علم است که به خدا در محضر خدا علم خدا ظاهر بشه، این بتونه نمایش بده خودش رو که خداوند علمش رو که نسبت به این میشناسه در حیطه شخصیت این به نمایش درآد، که بحثش حالا در جای دیگه است، اما اینجا روش عنایت داشته باشید. خب پس اون صورت عالیه از بالا گفت خودتون رو معرفی کنین. فتقول التي عن یمین العبد عن الصلاة، عنایت داشته باشید این مؤمن مؤمنیه که این ششده صورت باشنده، یعنی ولایت هم باش اومده تو قبرا، پس معلومه که نمازش و روزش نماز و روزه است که زیر پرتو ولایت خونده میشه. شش تا صورت باش اومدن تو قبر که حالا هی میخوایم روش دقت بدیم به عزیزان. خب پس الان نماز میتونه در محضر ولایت خودش به نمایاند. چرا؟ اگر که ازش میپرسیدن به این ملک که تو کی، نمتونست بگید، یعنی پس نمازش را در محضر ولایت محقق نکرده است. خواهم انشاءالله گفت که چرا این اینقدر مهم است. متاسفانه خودم هم متوجهم بعضی موقع این واژه ها خراب شده، یعنی عزیزان با یه تصورات منفی که بعضیا ایجاد کردن از نمیدونم ولایت و ولایت مداری، اون افق فوق‌العاده عالی آل‌العال مسئله رو نمیشناسن یا ذهنیت ازش دارن، حساسیت مطلب براشون روشن نیست. وقت خب براشون سوال میشه چرا اینقدر عالی ترین انسانهای هستی، یعنی اهل البیت سلام الله علیهم، تأکید دارن که آقا مسئله ولایت نجات دون میده. اینا کم روش کار شده است، شاید هم علتش اینه که یه سریش بازاری شده است، یعنی دست یه عده‌ای افتاده است که اصلا حالیشون نیست دارن چی میگن، خودشون هم بد عمل میکنن و ما به جای این که با بدی این بدا بد باشیم، یهو خدایی نکرده با اصل موضوع هم بد میشیم. و این سابقه داشته است که حتی دشمنان اسلام گاهی زیباترین واژه ها را میمدن خودشون به شکلی مطرح میکردن که دیگه اون زیباییش از بین بره و از یک سرمایه فوق‌العاده بزرگ سعود در اون مکتب صاحبان اون مکتب محروم میشدن.
یکی از وظایف عزیزان همینه دیگه، که احیا کنن حقیقت رو در قلب خودشون. حالا جاش اینجانی، شما خودتون میدونین که شاید وقت دادم بحث مهدویت رو دنبال میکنه، واقعا یه نبوغی فوق‌العاده، یک اندیشه فوق‌العاده بزرگ. شما حتما میدونین آقای هگل بالاخره فلسفه بزرگی است تو اروپا، نمیشدم بگم که بالاتر از هگل تو اون فلسفه موجود ما کسی را داریم. حالا مثلا هایدگر اینا تو اون فلسفه نیست. خب شما میدونین که اصلا باورش نمیاد هگل دقیقا دنبال یه روحیست که تاریخ رو اشغال میکنه، نمیفهمد که چیست حقیقت. یعنی وقتی آدم میشینه با اون زحمات زیاد که کشیده است، متوجه شده است که روح بزرگی داره میاد تو تاریخ، ولی دیگه نمیفهمد، مخالش خداست. یعنی بیچاره دیگه بین خدا و امام زمان اینا، حالا هگل که هیچی، خیلی یه سری فیلسوف، یه سری عرفا هم نمیفهمن، فکر میکنه مثلا یه نوری که بهش اومد آنی فردا میاد میگه آقا به لقای الهی رسیدم، عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده وی در طبقه در طمع خام افتاد. یعنی گاهی یه جلوه ربانی، شیر عالم توحید حضرت ابراهیم است که آنی که براش نور کوکب تجلی میکنه، یعنی تجلیات غیبی ملکوتی عالم عرض، میگه نمیخوام، میفهمه که بیبوته است. بعد شمس براش تجلی میکنه، یعنی مقام کوکب، بعدش کوکب یعنی مقام روح کلی، خیلی مقام است. عرفا پدر خودشون رو درارن به اینجا نمیرسن که حقیقت، حالا یه چیزی اینجا هست که کمک دون میکنه، بله همین با حقیقت روح کلی، تمام هستی در موطن روح کلیست دیگه، نفس کلیه، جلوش برای عارف عالیه هست کوکب. بازم میگه نمیخوام. بعد شمس تجلی میکنه، شمس مقام ملکوتی عقل است، بازم میگه نمیخوام. و جهد و وجیل لذی فتر از سماده، این دیگه خیلی شیر مرد است در توحید. حالا اینجاست که منظور در محض باید اینا روشن بشه که این مقامات، این سلوک‌ها در جای خودش خیلی از حقایق رو می‌گشاید، ما ساده نگذریم. یکی از همین بحثاش بحث ولایت است. من یه مختصری شرح میدم، ولی اصلش رو ما اینجا نباید بحث کنیم، جاش یه جای دیگه است با یه فضای دیگه. به هر صورت نماز میتونه ارائه بده خودش، وقتی ازش اون روح بزرگ میپرسه که تو شما کی، یکی یکی فتقول لتی ان یمین العب ان الصلات، که در طرف راست میگه من نمازم، و تقول لتی ان یساره ان الزکات ان الزکات، اون که در طرف چپش میگه من زکات. همینجا یه نکته عرض کنم، بد نیست عنایت داشته باشید، میدونین که نماز جنبه میمنت شماست، اصلا این مسئله یه چپ و راستی که شما توی دنیای ماده دارین اونجا نیست. اصحاب یمین یعنی اونایی که جنبه یمنشون متعالی شده است، اصحاب شمال یعنی اونا که جنبه مشعمت و نکبتشون گند بزرگ شده است. برای همینم تو قرآن دارین که چی؟ یه ده اصحاب یمینن یه ده اصحاب. با همون فرهنگ اینجا رو نگاه کنیم که شما نمازتون یعنی مقام وصله به خدا، جنس شماست، اما زکات یعنی ریختن بیرون جنب، یعنی زکات یعنی چپ شما دیگه، جنبه غیر یمین شما. خب زکات میاد چه کار میکنه؟ اون جنبه، یعنی با زکات هم میدید، اما نمازه که نمیدید، نمازه میگیرید، با نماز میرید به جنبه یمن خودتون، با زکات آزاد میشین از جنبه مشعمت و شوم خودتون. اینه که زکات میبامزه چپ آدم که چی؟ چون جنبه دیگه آدمه، یعنی شعامت آدم رو نجات داده است، پاک کرده. اما زکات، نماز جنبه میمنت آدم رو تقویت کرده. نماز مال ماست، زکات را میدیم، یعنی شما زکات را میدین تا پاک بشید. دیدید مثلا وقتی میشینید رو وقت سجده که میرین تو نماز، خب بعد بلند میشین میشینین دیگه، مستحبه که طرف چپ دونه به زمین بچسبونید. این گاهی دیدین طلبا مستحبه، چرا؟ چون که بیایید پایین، چپ یعنی قسمت چپ بدن، یعنی قسمت چپ بدن رو بذارین به زمین که تا اونجا که میشه بین بدن و زمین پا فاصله نباشد، مستحبه. اما دیدین بعضی طلاب انجام میدن به این اعتبار است، حتما هم باید چپ باشد. بعضی ها نمیدونن، همونطور گاهی دیدم بعضی ها عکسش هم میکنن، نه اینکه دیگه از خودت در آوردی. این قاعده دارد، باید طرف چپت به زمین بیاد تا پایین بری از این جهت. اینجا و تقول التی بین یدی انا سیا، اون ملکی که جلوی طرف است میگه منم سیام این آقا هستم و این خانم. خب باز متفت این دیگه، روز مقام نفی خود است. جلو بری یعنی از حالا درای تا بری جلو. شما وقتی میرید یعنی از یه جای میان پایین، از یه مکانی در میان تا به مکانی وارد شید. در روزه آدم باید نفی خود بکنه تا سیر کنه. اینه که روزه افق جلوی آدم را روشن میکنه. بله. و تقول للتی خلفه عن الحج والعمره، که جنباز خیلی شبیه است، پشت و چپ یکی است. چون در حجم شما بیشتر بر هم نمیگن به موادونه بتارشین، تعلقاتونه کم کنین، قربانی کنین، جنبه زکاتی داره، یعنی به طرف اینه چیزی است که باید برهد تا شما بشید. و تقول التي ان در رجلي انا بر من وصلت وصلت من اخوانك، میفرماد منم اون بر این آقا هستم، خوبیای این خانم آقا هستم که به دوستان مؤمنین انجام میدادن، جهت گرفته با پاهاش رفته است جلو، قدمی برداشته است در خدمات، حالا اینا اومدن جای اون خدماتش نور بهش میدن. ثم یقولن من انت، همه اینا بعد میگن تو کی؟ ریزه کاری خیلی داره. فانت احسننا وجها و اطیبنا ریحا و ابهانا هیئتا، تو از همه جهات از ما بهتری. خب وجهنت یه جمال خاص داری، بوی بسیار خوشی داری، هیبت و ابهت داری، تو کی؟ انا الولایت لآل محمد صلوات الله علیه. میگه من ولایت آل محمدم صلوات الله علیه اجمعین. حالا ما میخوایم که این روایت یه خورده با هم کار کنیم. گاهی روایت ها اگه آدم جایگاهش در جان خودش بشناسه، خب میبیند این حقیقت هست دیگه. اصلا بحث این که بخواد ببیند آقا چرا گفتند و نمیدونم سندش درسته یا نه، اینا که آدم گاهی میموند که سندش درسته یا درست نیست، بسیارش به این جهته که انگار دلش نمیشناسه. امیرالمومنین میفرمان که مؤمنی که خداوند قلبش نورانی کرده باشه، محال است از طرف ما سخنی صادر بشه و قلبش آماده پذیرش اون سخن نباشه. خب حالا بریم جلو. متن اینه، در این روایت یک چی به صورت برزخی یا تمثل و تجسم برزخی نماز، زکات، روزه، حج و عمره، سعی در خدمت و وصلت برادران دینی و ولایت اهل و بیت عصمت اشاره شده. از این روایت دیگه خوب برمیاد، روایت قوی محکم، که نماز صورت میشه. من برای چندمین بار عرض میکنم، توی این مهمه که اصلا این معاد جسمانی که میگن یعنی همین. ببینیم معاد جسمانی یعنی اعمال شما اونجا جسم دارید، بقیهش رو که دیگه ما تو روایت نداریم که اعمال ما جسم داره. اینا میگن معاد جسمانی. مقابل چی؟ مقابل اون گروهی که فکر میکردن نماز فکره. می‌فهمین؟ میگه ما نمازمون تو دنیا فکر نیست، نیت دیگه. امام میخوان یه نکته مهمی بگن، بعدن من از نظر ملا صدرا استفاده میکنم شرح میدم ان شاء الله. میخوان بگن بابا یه قاعده ایست در عالم غیب و در نفس تو که اون چه از نظر تو عقیده است و نیت است اونجا میشه صورت. همیشه یادتون باشه یه سخن جایگاه تاریخی فرهنگیش مهمه. عموم مردم اینو نمیدونن. فرهنگ عمومی اینقدر نیست که فکر کنه نمازم جسم میشه، صورت میشه، یا نماز یه فکر است یا عقیده است تو قلب من است. اینا اومدن میخوان یه نکته مهم میره برش روشن کنن که نه عزیزم، در فضایی از عالم تو قرار میگیری که اون چه امروز اینجا فکر است و نیت است اونجا صورت است، ولذا معاد شما جسمانی است. یعنی با نتایج عملتون که جسمی دارند و جسمانی هند رو برو میشین. آقا این موضوع رو ول کردن، آیه موضوع فوق العاده فرعی که به نام معاد جسمانی، یعنی من دست دارم اونجا یا ندارم. اصلا روایت ها به این روی کرد نداره. بله خب شما اونجا دست داری، پا داری، دست جنس اون دنیاست، پا جنس اون دنیا این، اما تو ذهنه طوری است که آنی میگون معاد جسمانی، ذهنه میرد رو چی؟ رو بدن خودشون. در صورتی که ببینید معاد جسمانی یعنی ذهنه برد روی این که معادی هست که ای انسانها به خطا نیفتید، فکر کنید فکر است و ذهن است و اندیشه، حقیقت است و صورت و عالم. انشاءالله خدا کمک کنه اینا خوب روشن بشه چی میشه. خیلی حرف است که آدم اولا بفهمد نمازش جسم داره. بعد یادتون باشه نماز یعنی چی؟ یعنی قلب وصل به خدا. حالا یک همچی حالت خوشی بیاد بیرون آبش جسم. اینا رو کار نشده است که آدم بفهمد یعنی چی. فوقش حالا ما تو این روایت خودمون رو بکشیم یا همین قبل خواهم بگم، میگم آقا نماز حرف میزنه. این اول بحث است که چطوری زکات و نماز و حج میان حیطه آدم را اشغال میکنن، میگیرن. پس این چه خصوصیات هایی برای آدم ایجاد میشه، چه خصوصیات خودشون دارن و دریایی از مسائل پشتش خوابیده است. خب پس این یه نکته. پس میفرماد که اولا تجسم دارن، تمثل دارن و از آن، یعنی از این روایت برمی آید، این خیلی نکته خوبی است، که حقیقت کلی هر یک از این اعمال در عالم برزخ به طور جداگانه متمثل می شود. حقیقت کلی، ببینید شما چقدر نماز خونده، این نمازا میشه یک حقیقت کلیه. یعنی نمازهای خوندیم برایندش، جنبندیش در راستای اهدافی که داشتیم که بهش برسیم که اون جلسه عرض کردم، حالا جمعش میشه یک حقیقت. در واقع شما این ملک را که میبینید با چی رو برو میشید؟ با همه نمازها. وقتی یادتون باشه تک تک نمازاتون گاهی بالاخره هر نمازی یه حالی داده است، حداقلش این بوده است که آقا بریم سرمون رو به سجده حق بذاریم. این حداقلش. ببینید توی مشغله ای که هر کس دنبال یه فکر و خیالی بوده، یه مرتبه خودتون از اون فکر و خیال کندید، یه حداقل. یعنی دیگه هر کس نماز خونده است، حداقلش اینه که دیگه بلند شده تلویزیون خاموش کرده اومده واسه جلو قبله مسلمین نماز خونده. این دیگه حداقل. حالا هزار تا اینا رو جمع کنید چی میشه؟ بیشتر. یعنی اینکه حالا تو نماز سبحان الله گفتی، نمیدونم تشهد گفتی، با توحید رو بروی، همه اینا حالا مال بعدا. فقط اینکه هزار بار هی هر روز دلمون رو کندیم، تلویزیون رو خاموش کردیم، وضو گرفتیم، اومدیم نماز خوندیم، از اول نماز تا آخر نمازم حواسمون پرت خوبه. خب بالاخره نماز خوندیم یا رفتیم جزیم تو صندوق خونه، خوندیم نماز خوندیم. یعنی پس تا اینجاش که دیگه حواسمون بود، حالا اینا رو جمعش کنیم چی میشه؟ خیلی حرفه است. این که میبینین گفت غیرت هم آید. حیفه که حالا که با فقط نماز خوندن خالی اینقدر چیز گیرت میاد، اینا تقویتش نمی کنی ببینید چی گیرت میاد. حالا این یه نکته. وقت پس این جمله رو خیلی روش بمونید، حقیقت کلی نماز، حقیقت کلی حج، حقیقت کلی زکات، تمام اینا جمع میشه یه چیز میشه. اهل عرفان کسرهم الله ان شاء الله واقعا خیلی خوب اینها رو برام تبیین کردن. ببینید حقیقت کلی عارف همه زحمتاش اینجاست که برسد به یه جایی که نمازش که رفته است برگردید. نماز دیرو کو، پریروز کو، پس پریروز کو، مثلا این که میگن به مقام تمکن و جمع میرسن، این یه مقام است. اینقدر به نشاط میاد، اینقدر در دنیا به نشاط میاد، وقتی که چی؟ به مقام جمع میرسه. پیر که بشن یکی از الطافی که خدا نصیب مؤمن میکنه همینه که میتونید آروم آروم با صورت جامع نمازش رو برو بشید. حالا داشته باشید که بکشید خودش این صورت جامع، اون صورت جامع قیامتی نیست برزخ. یا چرا؟ آخرش دست داره، چشم داره، گشنش میشه، سنگینه، خوابش میاد، یعنی آخرش اون صورت کلیه نیست. ولی به خاطر اینکه جنبه تجردش غلبه میده بر جنبه مادی و کسراتش، با صورت کلیه رو برمی شه، به شعف میاد. العارف و بشون حشون بشاش، ابن سینا میگه به قول مولوی شراب خانه عالم شده از سینه ما. میگه این غم خوشمونه که تمام شرابهای عالم رو یکی بخالی سوری مست میشه، ما شدیم خون غم بر ما حلال و خون ما بر غم حرام، هر غمی کو گرد ما آمد شد در خون خیش. چون این حالشه داره میگه، قصه حالش است دیگه. چرا؟ تونستن با اون حقیقت کلی اعمالشون رو برو بشن در حد خودشون. این هم عجیب است که آدم توی برزخ یه همچه احوالاتی بهش میرسد که حالا حقیقت کلی اعمالش رو برو میشه. بله، که آن صورتها، ببین دقیق جمله خیلی خوبیه، ورای این اعمال ظاهری در باطن انسان ایجاد می شود. به مرور که ما این اعمال انجام میدیم در ما ایجاد می شود، حالا میاد بیرون، وسعت پیدا آدم می کنه. صورتهایی که به ظاهر شبیه اعمال ما نیست و قرار گرفتن هر یک از این صورتها در جانب خاص خودشان بی حساب نیست، که من اشاره ای کردم بیش از این حرف هاست. از این روایت برمی آید که اعمال عبادی ما مثل نماز و روزه و حج و غیره گرفتاری ها و عذاب های برزخی را از انسان دور میکنه. اینجا خیلی دلم میخواد عنایت داشته باشه. ببینید یادتون که نرفتست گفتیم برزخ صورت باطن این دنیاست، هیچ چی دیگریست. در برزخ شما هیچ قدمی به معنای اینکه شخصیت جدیدی پیدا کنید نمیتونید بردارید، بحثشون. اما اینجا یه اشتباهی برای بعضیا پیش اومد که فکر کردن که یعنی هیچی جدید گیر ما نمیاد. چرا؟ کل این کاره که اینجا کردیم و به خاطر حجاب‌های زمان و مکان و آرزوها اینا نتونستیم به حقیقتش برسیم، همه اینا میره عقب. ما اونجا چهره‌های جدیدی که باطن خودمون بود و باورمون نمیمد پیش میاد برامون. خیلی دلم میخواد وقت بذاریم رو این چیزا. حیف که حالا اینجا هی حرف میاره. من بارها عرض کردم که ببینین دستورات دینی قصه فطرت ماست، برای همینم اگه شما انجام بدین در حدی که انجام بدین چون منطبق با فطرت هست، بعد که پرده رفت عقب فوق‌العاده شکوفاست. شنیدین؟ اینا رو هم تو رد میشین که آقا عمل بد رو 10 برابر می‌نویسن، حسن نمی‌نویسن، عمل خوب رو، عمل بعدا یکی می‌نویسن، هم تو رد میشین. یعنی چه اینا؟ اینا که الکی که نیست، نمی‌خوان که ما را ریشقندمون رو بکنه، دارن عین حقیقت رو میگن. یه جا می‌فرماد اصلا به غیر حساب، هم یه جا می‌فرماد 10 تا، یه جا می‌فرماد 7 سنابل، یه جا می فرماد به غیر حساب، یعنی همین بستگی داره ما چقدر به فطرت نزدیکش کنیم، یعنی حد اقلش 10 تاست. یعنی چی؟ یعنی وقتی پرده رفت عقب به ما عملمون رو اضافه میدن، یا وقتی رفت عقب چون با فطرتمون منطبق است 10 تاست، به اعتبار اینکه کشف شد برای ما حقیقتش حد اقل. خب این حرف ما نبود، این سطر آخر خیلی حرف داره. گفتیم چی؟ گفتیم که ما در این دنیا هر کاری کردیم کردیم، اون دنیا صورت این دنیاست. خب حالا اگه اون دنیا میبینیم که در قبل وقتی نماز نور نماز اینجا واسطه است، وقتی مؤذیات، مؤذیات بعدن جز روایت هاست بحث میکنیم، همون مار و عقربا، مار و عقربا چی هست؟ خیالهای دنیایی، نیش زدنهای دنیایی. دوباره بنا شد یاد عزیزان نره که وقتی میفرماد مؤذیات میاد، مار میاد، عقرب میاد، اینا صورت افکار و عقاید و اعمال باطل است. و میاد. خب حالا نمازه نمیذاره، با چه قاعده ای؟ با قاعده این که اونجا هیچ چیزی واقع نمیشد الا ظهور قصه این دنیا. حالا باید بتونید تفسیر کنید که پس این دنیا وقتی شما نماز میخونید نظرتون به حضرت رب العالمین میفته، نور حضرت رب العالمین بر اساس استعداد شما بر شما تجلی میکنه، حالا یک ساعت بعدش تلفن میکنن که چی شب عیدیه، چی آجیل و لباس و پول خوب است، صد حیف که ما پول نداریم. به قول عزیز نسیم شما اصلا این تکونت نمیده. چرا؟ وقتی که نور حق اومد این جلوه هرس شیطانی میتونه فرو بره که ای وای پس خاک تو سرمون، همه به هیجای رسیدن ما به هیجا نرسیدیم. این نگاه کنین تا بتونین اون دنیا رو نگاه کن، این دنیا رو میبینین. وقتی ما متوجه شدیم که نماز میفرماد که نمیذاره مؤذیات و مشکلاتی که میخوان بیان روح مؤمن را به حرص و اذیت بکشونن به جهنم ببرن، نمیذاره. چرا؟ چون این قصه دنیاست که اون صورتهای منفی اخلاق غلط، عقاید غلط و اعمال غلط ما را به چه روزی مینداخته است؟ خب حالا نماز نگذاشته، حالا این اونجا پیدا میشه نماز نمیذاره، چی نشونه شما میدن؟ نشونه شما میدن که ببین این همون حرص تلفنی هست، ببین نتونست بیاد. چی نگذاش؟ نور نماز. این که حالا میخوام نتایج خیلی خوبه عزیزان بگیرم. گاهی میگون این عرفای بزرگ رکوعاشونا طولانی میکنن، سجده هاشونا طولانی میکنن، سکوتاشونا طولانی میکنن، چون میبینن که آینده خطری براشون هست، میبینن آینده خطر حرص هست، خطر یه تهمت هست که بهشون میخوام بزنن اینا یه تعادلش ندارن. با رکوع و سجده و امثال اینا دفع میکنند. دقت کنید، یه رفع داریم یه دفع داریم. رفع یعنی نماز روزه، ان الحسنات یذهبن سیئات، کاری خوب که بکنیم بدیامون انشاءالله چی میشه؟ میره. یه راهشه. یکی گاهی نه، اینا عبادت میکنند که نتونه بیاد، رفع نیست، چیه؟ دفع است. این سیره اهل البیت است. یعنی اگه خواستین به اسلام میگن شیعه اهل البیت بشین، اهل البیت گناه نمیکنن، اما با رکوع و سجودشون دفع میکنن که گناه نتونه متأثرشون کنه. یه مرحله از خب خوبه، خدا انشاءالله به همه من توفیق بده بالاخره عباداتی بکنیم، خدا کمک کنه رفع کنیم سیاهی های زندگی رو. اما یه چیز خیلی بالاتر هست، این مهمه که اونچنان بندگی کنید، عشقی کنید با بندگی خودتون که اصلا نیاد که بخواید سطمه بخورید برید. خب حالا پس این قاعده رو ببینید، فرمود تمام این شش طرف، چون روایت اگه دقت کنید میگه همش همینطور، نماز مثال زده است، بعد میگه تمام این صورتهای معنوی نورانی قصهش همینه که از حق بخل میخواد بیاد شما رو از بین ببره. در روایت داریم که تأکیدم شده سوی که باید طرف مطمئن باشد که حج بهش وعده دادن، خرجی که در حج میکنه حتما برمیگرده. یعنی میخوان بخل ما رو با زکات و حج از بین ببرن. آل هر کدوم در جای خودش، چون حج یه نوع هل دادن هم هست به طرف جلو، چیز نه، یعنی قوت حج بیشتر از قوت زکات. اما خب بالاخره این بخل سیاه نمیزنه آدم در آسمان وسیع لطف خدا زندگی کنه، همش قصهش است که چیکار کنه. عرض کردم معروف کرخی است، میگه حرکت کردم که برم حج. اینا آدم ها عجیب بودن، از بیابون میرفتن حج، یعنی از این ربع الخالی که النما میگن، یعنی بیابون لم یزره، حالا چی بود از توی وسط بیابون گشنگی نمیمرده. میگه همین که حرکت کردم دیدم که شیطون هی میاد جلوم که چه خوردی، چه کار میکنی. یه نگاه کردم دیدم که در بصره یه زنبیل فروختم 3 درهم دارم، تا این 3 درهم رو دارم این شیطون میام، انداختم و راه افتادم. حالا کار اونا هستم، بنا نیست من شما فرد از این کار رو بکنیم، اونا کار خودش نمیکنم، من کار خودمونا، ولی انصافاً داریم. یعنی این من همین قفلت ندم یه وقت. ببینید همون اسلامی که میگه آقا از وسایل استفاده کنین، همون پیامبرشون وقتی میان خدمتشون میگن که حضرت عیسی علیه السلام بدون هیچ کشتی یا اینا رو آب را میرفتن، میفرمان اگه یقینشون بیشتر بود تو هوا را میرفتن. یعنی ساحتهای خودش بحثش، یکی از اون قاعده ها به راحتی میتونه استفاده کنه، یکی از باید همین کاره بکنه که میتونه. اینجا خودش این آقام سا جا خودش، کار نیکان را قیاس از خود مگیر، به همین معنی میگه دیدم تا این 3 درهم را دارم، شیطان امید داره که منو با این 3 درهم مشغول کنه، بگم که خب حالا 3 درهم داره اون اهل خود این چیزا. میگه انداختم و را افتادم رفتم تموم شد. داستانی هم داره که من میگه یکی در راه دیدم، جالب است که این چیز مصری است، یادم رفت اسمش، میگه که تو را دیدم، گفت که چطوری داری میری، تو هیچی نداری. میگه که بهش برگشتم گفتم عجب توکلی داری. رفتی یه مرتبه تو طواف شونم آزدم بهش جملش گفتم، گفتم که تو مگه نگفتی که چطوری میری، دیدی که اومده. زنون مصری بهش میگه، حالا یعنی زنون که اینقدر اهله، این جوانه تازه تربیتش، که خود زنون میگه دیگه جا، حالا اینا جا خودش، ترسم همطور شما اینا را یه جوری که من میگم یا حالتی یا انکار بگیرید، این یه جور بد است، خرافه بگید یه جور دیگه بد است. امام رحمت الله علیه به پسرشون در صفحه 163 کتاب سر و صلات جلد اول چاپ اول میفرماند که پسرم لااقل اگه نمیفهمی انکار نکن. اون کتاب ای احمدم دوباره توصیه کردم، میگه که بهش گفتم قربانی نیوردی. یه مرتبه از همون منان نگاه کرد به کعبه و انگشت اشارش کرد به گلوش، مرد. مرد که مرد، اینجوریه دیگه. حالا از حرفا نمیخوام استفاده، یعنی اصلا اینا رو ولش کن. بحث سر اینجاست که آخرش این زکات یا حج یه جوری ما را آزاد میکنه، بازمون میکنه. یعنی تا ندی میگوی وای اگه اینا را نداشتم چه کار کنم. دقت کردی؟ وقتی تازه میدی عجب چقدر باز شدی، چقدر باز شدی واقعا اسم. یعنی حالا شما حساب کنین ما را موری که از طریق بخل سراغ ما اومده است، باره ها چقدر زیاد بوده است که چی اگه بدین بدبخت میشین. جالب است روایت داریم که اگر فقیر شدی پول قرض کن، صدقه بده تا گشایش برات حاصل بشه. اون چیز قرض کن صدقه بده تا گشایش برات حاصل بشه. خب این قاعده را مقایسه کنید با یه قاعده ای که میگه خب اگه نداشتم که دیگه بدبخت میشم. مثلا حالا بدبختی که فکر میکنه اگه نداشتی بدبخت میشه، بی خدا مگه هست دنیا؟ این قاعده حالا بقیش هم همینطور بگیرید که پس صلاتش اونجور، حجش اونطور، زکاتش اونجور. اینا خب بریم جلو چون هنوز بحث مونده. و شیطان مطلب این شد دیگه که فرماد که گرفتاری ها و عذاب های برزخی را از انسان دور میکند، در زندگی دنیوی انسان در معرض اقواعات شیطانی و وساوس نفسانی بوده. دوباره یادتون باشه معاد جسمانی شد، یعنی پس وسوسه شیطانی اونجا چیه؟ صورت داره، همطور که اعمال الهی صورت. خب اینا میان، این که پس فرد اگه شنیدین که مار و عقرب و آب گندیده و اینا میان، مثلا نمیشه غیر این، یا معاد جسمانی را نمیفهمیم، یا اگه میفهمیم خب آره اینان دیگه، همینان صورت‌های ذهنیه منفی. و لحظه به لحظه در معرض لغزش ها و معصیت های متنوع می باشد و شیطان از راست و چپ و پشت سر و مقابل متوجه انسان می شود. استناد این روایت همه آیه است که زیر صفحه اومده است. این آیه را من می خونم، ذهن عزیزان روش دقت داشته باشه. قرآن سخن شیطان را، خداوند میگه شیطان اینجوری امیدوار بود که بتونه برنامه‌اش را اجرا کنه. گفت چی؟ ثم لآتینهم من بین ایدیهم، ای خدا من حتما بنده ها ده نمیذارم شاکر بشه. آخر آیه رو ببینید، ولا تجد و اکثرهم شاکر. شاکر یعنی چه؟ نمیذارم تو رو ببینم. شاکر یعنی در نعمت منعما دیدم، میگه نمیذارم تو رو ببینم. وصل چیزاشو میکنن، یکی چی؟ من بین ایدیهم، جلو. یعنی چی؟ آمال و آرزو و اینا رو میگن جلو، آمال و آرزو اینا رو جلو. میگه با همینا مشغولشون میکنم. و من خلفهم چی؟ بچه آدم پشتر آدم است دیگه، تفسیر المیزان اینجا رو استفاده کردم. میگه من با بچه هاشون که پشترشون است مشغولشون میکنم. و ان ایمانهم یعنی چی؟ یعنی ایمان. و ان شمائلهم یعنی هر دو، یعنی از طرف راست و چپ مشغولشون میکنم. چپ رو فرمودن که همون جنبه شؤومت انسان، پستی های انسان به فحشاشون میندازن. راست جنبه های خوب دروغ. خوب دقت کنین چطوری آدم از طرف راست منفی میکنن، بدبخت میکنن، یک مکتب صوفی بازی در میارن لطیف و یمین گونه است ولی یمین نیست. عقاید باطل، عقاید توحیدی باطل، عذر میخوام توحیدی، دینی، ظاهرا دینی باطل. خلاصه حضرت علامه استفاده خوبی کردن، میفرمان که همین دنیا هم شیطان از اطراف شخصیت ما، آخه جلوی ما، نه جلوی صورت ما، جلوی شخصیت ما آرزوها، حادثه های ناگوار میاره، نمیذاره سیر کنیم. طرف راستمون یه جور خرابش میکنه، طرف چپمون یه جور، پشتمون یه جور شیطانیش میکنه. وقت سطرای آخر همین پاورقی اینجوری عرض کردم، عباداتی که طبق حدیث فوق در برزخ شش جهت انسان را احاطه می کند مانع تأثیر حیله های شیطان می گردد. بناشد همین دنیا اون دنیا ظاهر بشه، به طوری که نماز جهت آرزوهای انسان را تغییر می دهد تا منجر به آرزوهایی نگردد که شیطان بتواند از اون نفوذ کنه. حالا چه نمازش چه باقی عقایدش، حالا مثال نمیخواد روش بمونی، این که در هر صورت این زکات و روزه و حج اینا اونجا همون خطرات شیطانی که از طرف راست و چپ بخواستن به ما حمله کنن دفع میکنن. برگردیم به مد و عقاید حق و اخلاق فاضل و اعمال صالح انسان را در دنیا از این اقواعات شیطانی حفظ میکنن و همین وضع درونی ما بعد از مرگ به صورت دیگری متمثل میگردد و عبادات انسان به صورتهای زیبا اطراف انسان را گرفته و مانع راه یافتن آتشها و ظلمتها و فشارهای هولناک میشود. اینجا من خیلی تاکید دارم بلکه عموم این روایات این نوع نگاه ها میخوان به ما بدن که ما بتونیم، حالا که میدونیم قیامت باطن این دنیاست، پس اگه ما بتونیم باطن رو ببینیم میتونیم این ظاهر رو درست تفسیر کنیم. یه نکته. نکته دوم هم همون که تأکید شد، حالا شما حساب کنید که آزاد شده باشین. یکی از دستوراتی که به ما میدن میگن مثلا این آیات رو اگه بخونین وسوسه شیطان ضعیف میشه. آیات 51 تا آخر 53 سوره اعراف ان ربکم الله الذی خلقکم، میفرماد که یه بار دوبار تمرین کن مزه بی شیطانی را بچش، که چطوری اصلا روح آدم یه وسوسه شیطانه. این دوباره شیطان از یه طریق دیگه میاد نقشه میکشه و اینا، نمیخوام حالا بگم این ادامه داره، ولی یه گزه که خیلی خوب است تجربه کنین شرایط بی شیطانیست. یکی از جایی که آدم به لطف الهی شرایط ضعف شیطان رو میتونه تجربه کنه علاوه بر اول ماه رمضان، در محضر حرم اولیاء معصومین است. آدم میشه اونجا میبینه اصلا نگاه ها، آرزوها، جهتگیری ها، اگه آدم یه خورده بتونه همسنخشون بشه، یعنی همطور که گفتیم عبادات بکنه برای دفع به سیره اونا، بعد شما میبینید که مزه بی شیطان. حالا شما حساب کنید فضای مزه بی شیطانی چقدر زمینه تجلیات انوار الهی میشه. این حج که یه حج نیست، شما اونایی که حج رفتن میدونن چقدر مزه میده. حالا شما حساب کنید این حجی که اینقدر مزه میده با اون حجی که اگر عالی ترین حج بود چقدر فرق میکنه آخرش؟ مثلا ما قصه میخوریم که چرا تو مشعر درست اعمال انجام نشد، تو منا انجام، یعنی معلومه است خیلی بیش از اینا میشه باشه. حالا فرض بگیرید بهترین حج ممکنه را انجام داده باشید، حالا در نظر بگیرید تو قیامت این بهترین حج ممکنه با این همه نورانیت هموار ما درش قرار داره، دلش آدم نمیاد که ول کنه این قیامت ها. یعنی اینا خبر از این قصه ها داره میده. دوباره نمازش هم همینطور. یکی از این دوستان عزیز من میفرمودن که من سالها بود دلم میخواست که ببینم این نماز جاش کجاست تو زندگی، تا یک شب رجبی، ماه رجبی که در حالت روزم بودن در طول روزاش، فرمودن که نور علامه آیت الله شاه‌آبادی برم ظاهر شد و به نماز اون دو رکعت نماز خوندم. حالا اینا قصه خودشه داره. بعد میفرمودن که تمام هستی برام روشن شد، که یعنی چه؟ راست خودشا، نه راست معراج رسول خدا. شو میفرماد من اصلا فهمیدم که نماز جاش در کل هستی کجاست، چیزی برام روشن شد. البته طمع خامم که بعدیشون هم گفت خوشحال شدم که عجب دیگه همیشه اینجوری نماز میخونم دیگه. خب اینجوری که نمیشه که، اگه اینجوری میشد که همه میرفتن یه شبه معراج. اما این عرضم اینجاست که حالا حساب کن اونجا خدا میدونه همچی نمازی تمام نمازها میشه. اینش دقت کنین، اینش از روز تاله من نمیگفتم که تمام انوار الهیه که از این نماز یه لحظه این دنیا برای طرف پیش اومد، تمام ابدیتش اینجوری میشه. چی میشه؟ همونه که حضرت گفت ما خطر فی قلب بشر. خب چنانچه نماز مانع راه پیکردا کردن عذابهای متوجه جانب راست می شود و زکات و انفاق مالی با صورت مثالی خود مانع اون چیزه می شود. بیام اینجا تا آنجا که پذیرفتن ولایت اهل بیت علیهم السلام با صورت مثالی خود بالای سر انسان قرار گرفته و موجودیت و حیات صورت‌های مثالی عبادت را تضمین می‌کنه. خودتونم می‌دونین که یکی عزیزایی که عزیزار کلا سر خودشون نگذارن تا حل نشه تقریبا نمیشه گفت وارد دینداری میشیم. اون ببینید دین مجسم میتونه معنی دار کنه نماز و رکوع و سجود و صبر بر نماز رو. یکی از کارهایی که باید بکنیم نظرمون آروم آروم آماده کنیم که بر جمال اسلام مجسم بیفته نظر قلبی. میدونید که شما در عهد الست با ولایت امیرالمومنین تعهد بستید، پس این نیست که یه چیز جدیدی که نیست که در قلبتون هست، هیچ هم احتیاج نیست که شیعه باشید، شیعه هم که نباشین این رو ما میتونیم اثبات کنیم. یعنی همین که شما فطرتتون عین توحید است، فطرت هم یک واقعیتی است، یک حقیقت است در نفس انسان. خب حالا تجسم بیرونیش، یعنی انسانی که تعین توحید است، یعنی قصه جان ما، ای جان جان جانم تو جان جان جانی، خب یعنی همین دیگه، یعنی تجسم عینی جان ما. خب بنابراین انسان همه ی حیاتش با این تعین خارجیه ی عبادت معنا پیدا میکنه، عبادتی که در جامعیت وجود مقدس امیرالمومنین پیدا شده است عبادت حقیقی ماست. این از یه زاویه واقعا چون وقتمون گذشته است روش نمیمونیم. دقیقا من متن بخونم. چون با پذیرفتن ولایت امام معصوم، دقت کنیم، در واقع انسان جهت کلی خود را به سوی کمال واقعی شکل میدهد. وگرنه نه. یعنی به نظر شما اهل سنت نماز که میخونند به کجا نظر دارن؟ شاید بگون به وجود مقدس پیامبر، دروغ هم نمیگن، اما پیامبر در لفافه شریعت مبهمند. در ظهور ولایت پیامبر هم نبیست هم ولی. همیشه بده آنی که میگم پیامبر یاد چی میافتیم؟ یاد شریعت میافتیم. درست پیامبر تعین و تجسم دینند، ولی در لفافه شریعت در ابهامند، در سایه. حتما شنیدین اون روایت مشهوری که میفرماد نبی و ولی در صحنن که کی به صحنه بیاد؟ فاطمه زهرا. چرا؟ چون در فاطمه زهرا حتی حضرت دیگه در لفافه ولایت هم نیست، فقط در ظهور عبودیت است. مقصد خلقت هم چیه؟ عبودیت. پس اگه فاطمه تو نبودی، نه نبی بود نه ولی بود. یعنی همه نبی و ولی برای چی هستند؟ ظهور عبودیت. مگه پیامبر عبد محض نیستن؟ چرا هستن، اما در لفافه نبوت پیدا نیستن. امیرالمومنین خیلی راحت تر میشه جنبه ولایت خدا را درشون دید، که بحث ولایت یعنی این که خداوند اعمال ایشون را تحت قبضه ولایت خودش گرفته. بعد میبینید که اینجا ما بحثمون اینجاست که چون یکی از شاخه های ولایت و ولایت هر دوتاش، یعنی هم ولایت به معنای حاکمیت هم ولایت به معنای جلب نظرها در وجود مقدس اهل بیت هست، به همین معناست. فرماد که کمال واقعی را باید ببینیم و در آن صورت هست که بقیه اعمال میتوانند در جهت نزدیکی به آن کمک کنند. حالا این روش خودتون فکر کنیم. بنده خودم موندم واقعا نمایشی که امیرالمومنین در عبادیات خودشون و در اعمال خودشون به بشر ارائه دادن، اگه این گمشید بشر چی جاش میذارید؟ امروز حالا شما یه مطالعه بکنید مشکل دارد. یعنی اینایی که نتونستن اهل البیت به عنوان امامهای معصوم در منظرهای مختلف ببینند و افق خودشون قرار بدن، این نماز و حجشون به اون تجلی کامل نمیتونه ظاهر بشه، جاش باید بحث کنیم. ما تو بحث خوب به اهل البیت مختصری بحث کردیم. خدا انشاءالله به نور خودش ما رو توفیق بدهد که در عبادات خودمون به بهترین نحو و تمام ترین شکل موفق بگردیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.